بریم بشنویم کودکانه فرهاد، اثر جاودانی از اسفندیار منفردزاده، شهریار قنبری، و برگردیم تا بیشتر با شما بگیم. مهمان بعدیمون هم مشخصه، شهریار قنبری همراه ما خواهد بود.
بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره لینا، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده ی دای کتاب، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یک خیز بلند از روی بطه‌های نور، برق کفش جف شده تو گنجه ها، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. عشق یک ستاره ساختن با دولک، ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عید مدرسه، بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. بوی باغچه، بوی حوض، عطر خوب نظری، شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن، توی جوی لاجوردی حواس یه آب تنی، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر.
کودکانه را شنیدید، کاری از شهریار قنبری، اسفندیار منفردزاده و صدای فرهاد. ترانه‌ای که این روزها موضوع روز شده، چرا که اتفاقی که رخ داد در یکی از برنامه‌های تلویزیونی ایران با حضور یکی از خوانندگان روز بنیامین موجب شد که بسیاری آزرده خاطر بشن. از جمله اسفندیار منفردزاده هم نامه‌ای رو نوشت و خطاب خودش رو به بنیامین خواننده موزیک های روز در ایران قرار داد و گفت: آقای بنیامین، شما در دستبرد به آهنگ من و شعر شهریار قنبری بی‌شرمی کرده اید، چنان بی‌شرم که من در این ایام تلخ‌تر از زهر هم سکوت را جایز ندانستم. خطاب من به شما باشد، اما امید دارم صدای مرا کسانی از همسلیقگان شما بشنوند. همراه هستیم همونطوری که گفتم با شهریار قنبری از آمریکا تا بیشتر به این موضوع بپردازیم که آنچه که اتفاق افتاد حاصل چه بود و چرا در این روزگار ما شاهد رفتاری اینچنینی هستیم با خاطره‌های جمعی ایرانیان. آقای قنبری، بهتون سلام میکنم، ممنون که قبول کردید که مهمان خانه شماره 13 ما باشید، اون هم در شرایطی که به هر حال میدونم که در آمریکا هنوز شما بامداد رو دارید و خب ما اینجا شامگاه رو داریم سپری میکنیم.
درود بر شما آقای زرقامی، سبزترین و آفتابی ترین درودهای من به سمت شنوندگان شما. حکایت تازه نیست، حکایت تجاوز به حقوق انسان ها و به ویژه حقوق هنرمندان. فاجعه زیر پا گذاشتن حقوق مؤلف و مصنف در ایران ما الان به بدترین جاش رسیده، برای مردم هم عادی شده. دزدی و سرقت دیگه فاجعه نیست وقتی همه از روی دست هم می نویسن. و اگه بیاد داشته باشید، ما هر بار که با هم گفتگو کردیم من به این نکته ها اشاره کردم. جاهایی هم بود که به یاد دارم شما به شدت دفاع می کردید از صحنه موسیقی در ایران امروز، که متاسفانه به جز طبیعتا استثناهایی که همه جای دنیا در همه زمان ها هستند و بودند، همه این ماجرا این ماجرای غم‌انگیزیه. همه جای جهان انتشار کار موفق و ماندگار مثل کودکانه، که هنوز بیشتر آدم‌ها نامش رو به اشتباه بویعیدی صدا می‌کنند، یک امتیاز بزرگه، یک پیروزی است. در ایران ما اما دردسر بزرگ، جنگ اعصاب، برای اینکه باید با بیخبران هنرکش دست به گریبان بشی. ماجرای آقای بهادری، آقای بنیامین، که ماجرای تازه‌ای هم نیست و هوادارانشون فقط به این نکته اشاره میکنن که پس این 10 سال اومده، چرا الان دنبالش گرفتن، چرا اون موقع اعتراض نکرد؟ خیلی بانمکه. اصلا نفس اعتراض مهم نیست، یعنی چرا ما اعتراض میکنیم مهم نیست برای بیخبران، مهم اینه که چرا ما 10 سال پیش اعتراض نکردیم. غافل از این که صفحه فیسبوک من در همه این سالها شاهده که من مدام اعتراض کردم، برنامه های رادیویی تلویزیونی من شاهدن که مدام اعتراض کردم، ولی 10 سال پیش که اینترنت اینجایی نبود که الان هست. 10 سال پیش ارتباطات انقدر نزدیک و آسان نبود و بعد ما صدایی در ایران نداریم. من هر سالی که اعتراض میکردم فرقی نمیکرد، برای اینکه ما در رابطه با خانم گلفام و رفتاری که ایشون در همه این سالها داشتن، که ایشون هم یک مورد دیگه، خانم گلفام هم اصلو بر این گذاشته بودن که این کارا همه مال ایشونه، چون فرهاد عزیز خونده. یعنی مشکل ما مشکل فرهنگیه به شدت و بیخبری کامل، اما در همه زمینه ها اظهار نظر میکنیم. من برای این که پرحرفی نکرده باشم، همینجا میخوام یک اشاره قانونی بکنم. دیروز کسی این تکه از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان رو منتشر کرد، زیر اون پست 11 نفر فقط خوششون آمده بود. یعنی وقتی که حتی قانون رو میگذارن پیش روی ما، قانون رو نمیخونیم، برای اینکه کاری به کارش نداریم، چون ما بعد چون برای کار دیگه ای آمدیم. من این چند خط رو برای شما و شنوندگان خوبتون میخونم.
خواهش میکنم.
قانون حمایت حقوق هنرمندان و مؤلفان و مصنفان مصوبه سال 1348 که همچنان به قوت خودش در جمهوری اسلامی باقی است. اصل سوم و چهارم این قانون به ترتیب حمایت‌های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری را بیان می‌کند که هر فرد که بخشی یا همه اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا آلمن آمدن به نام فرد دیگری غیر از پدیدآورنده نشر، پخش و عرضه نماید به حبس تعدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. این رو به آقای بهادری باید گفت. حالا یک اتفاق بانمک دیگه هم افتاده در این روزها. چند روز پیش خود آقای بهادری یواشکی برای من یک پیام خصوصی فرستادن، در حالی که این کار رو باید علنی میکردن دیگه. الان 10 ساله که مرتکب جرم شدن، جرم سنگین، که این جرم در همه جای دنیا جرم سنگینه. حالا بعد من اشاره میکنم به
قانون کپی رایت هم میتونیم، بله میتونیم بپردازیم به اون هم.
خب آقای بهادری در پیام خصوصی و مخفیانه شون به من میگویند که من اصلا نمیدونستم شما ناراحتین، من دیروز فهمیدم که شما خشمگینید و استاد دستبوسم منو ببخشید، ما نمیدونستیم. البته ما سالهای پیش با خانواده فرهاد تماس گرفتیم از طریق یکی از هنرمندان معروف و خانواده فرهاد هم شروطی رو تعیین کردن و ما انجام دادیم که البته هیچ کدوم این حرفا معلوم نیست که واقعیت داشته باشه یا نه، و تازه اگر هم حتی واقعیت داشته باشه خانم گلفام اصلا چنین حقی ندارن که حق شاعر و آهنگساز رو واگذار کنن به دیگری. بعد از این توضیحات میگوین که حالا من دستبوسم هر چی شما هم میگید، من از بچگی ارادت داشتم بهتون اینجوری اونجوری. منم خیلی محترمانه بهشون جواب دادم و گفتم که عزیز من این مشکل حقوقیه، ما باید شکایت کنیم، یعنی کار دیگه نمیتونیم بکنیم. که گفتن که نه آقا قانون شمایید، اصلا خود شما قانونی، شما هر کاری بگید من میکنم. این رو یواشکی به من میگن، ولی وقت میرن روی صفحه شون دوباره همین ترانه غیر قانونی رو ستوری میکنن، دوباره حرفای عجیب غریب میزنن. بهشون از قرار گفتن که آقا نه این کار غیر قانونی نیست، این تضمین اسمه. آخه واقعا مفهوم تضمین رو بشناسیم، همینطوری نپرونیم، همینطوری پرتاب نکنیم. چه ربطی به تضمین دارین این کار؟ شما موسیقی اسفندیار منفردزاده از A تا Z گرفتید بدون اجازهش، روی این موسیقی شعری گذاشتید که در بهترین شکلش یک شعر کمیکه که همه جای دنیا مرسومه. برای شعر کمیک هم، برای شعری که داره یک ترانه خاطر ساز رو مورد استفاده قرار میده، برای اون هم شما باید اجازه بگیرید. هیچ کار بی اجازهی در جهان متمدن وجود نداره، اما در جهان ما اینجوری نیست. اون وقت کسی که برای من پیام خصوصی این چنینی میفرسته که من منتشر خواهم کرد، آدمهاشو، بچه های بیخبر رو که فقط و فقط بددهانند و توهین میکنند رو میفرسته روی صفحه ما. اصلا شرم‌آوره، حتی بازگو کردن این نکات شرم‌آوره. ما داریم از یک حرفه محترم حرف میزنیم. این کار هنریه، بقالی نیست. که آقای رجب پور که سرپرست این دوستانم هست بارها تکرار کرده که ما اینجا کار فرهنگی نمی کنیم، فقط پول برمیاریم. آخه پول در آوردید که 40 سال موسیقی و هنر ایران رو به این جایی که الان هست رسوندید.
آقای قمبری، حالا باز بیشتر به این موضوع بپردازیم. البته یک نکته رو شما اشاره کردین، گفتین که من از اینا دفاع میکنم، که من فکر نمیکنم دفاع کرده باشم در این سالها به نسبت به گفتگوهایی که با هنرمندای بیرون انجام دادم، گفتگوی با هنرمندای داخل نداشتم. اما واقعیتش اینه که الان یک مسئله ای رو که مواجه هستیم باهاش، به نوعی دست بردن در ترانه شماست و از طرفی هم استفاده از موزیک آقای منفردزاده، اما ما شاهد این بودیم که در بیرون از ایران همین اتفاق افتاد، حداقل درباره ترانه فرهاد، نه درباره یک ترانه بلکه مرد تنها اجرا شد به وسیله اندی که بازخورد مثبتی نداشت در بین بسیاری از افرادی
نیست.
که
از من اجازه گرفته شده بود، مهم نیست چه بازخوردی داشت.
یعنی پس موضوع سر اینه که اگر که بنیامین هم اجازه می گرفت مشخصا مشکلی نبود،
یا من قبول می کردم یا نمی کردم. آره حتما، ولی باید اجازه می گرفت.
هم حتی در مورد اجرای دوباره کودکانه توسط آقای ابی اجازه گرفته شده بود؟
آقای ابی هم اجازه نگرفتن. نه، من با آقای ابی هم مشکل دارم، برای اینکه نمیشه که شما هر کاری که دوست دارید که نمیتونید بکنید. فقط با اضافه کردن یک جمله به یاد فرهاد عزیز، عزیز همه ماست، ولی به یاد فرهاد کافی نیست. شما که از صدای فرهاد استفاده نمی کنید که، شما میخواید همون ترانه رو بازخوانی کنید. به این منظور باید با شاعر و آهنگساز تماس بگیرید. نقطه سر سطر.
خب فهم میکنید دلیلش چیه که ما شاهد یک همچین اتفاقاتی هستیم؟ اولین بار نیست دیگه، خودتون الان اشاره کردید که آقای ابی هم با شما تماسی نداشته، حالا بنیامین هم در داخل ایران به همین شکل رفتار کرده، ولی این رفتار به هر حال یک ریشه ای باید داشته.
رفتارش فرق میکنه. نه، رفتارش با آقای ابی فرق، آقای ابی همون کارو بازخوانی کرده ولی ایشون کارو خراب کرده. یعنی فقط سوء استفاده از خود کار نیست، تخریب کاره، این ویران کردن کاره. شما پیام های مردم رو ببینید دیگه، مردم خشمگینن.
نکته دیگه که اتفاق آقای منفردزاده توی نوشته‌ای که منتشر کردن و نامه‌ای که خطاب به بنیامین منتشر کرده بودن وجود داشت این بود که در شرایطی این اتفاق میفته که خب هم شما هم آقای منفردزاده به نوعی ممنوع تصویر هستید به هر حال کارهاتون،
و این
اتفاق در این شرایط رخ میده. یعنی در شرایطی که دو هنرمندی اجازه ندارن در داخل ایران فعالیت داشته باشن، اما ما میبینیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کرات، من دیدم، برای من خیلی جالبه که حتی اخیراً من ترانه هایی رو شنیدم که مال قبل از انقلاب، خواننده هاش اجازه ندارن حتی بیان توی ایران حضور پیدا کنن، اما ترانه پخش میشه از رادیو.
بله خب اینا اسمش چیه؟ اینا جو سرقت نام دیگه ای داره؟ یعنی ما صاحبی هیچ حقی نیستیم. یک نکته رو من آغاز کرده بودم که از دستم لیز خورد و رفت، میخوام بهش برگردم. ما در رابطه با خطاهای خانم گلفام رفتیم به سمت اون اداره موسیقی که در ایران هست، به ما گفتن که آقا اینجاست اون جایه معروف که قراره که عدالت رو برقرار بکنه، شما باید برید اینجا. رفتیم، از دوستانمون در ایران کمک گرفتیم و به هیچ کجا نرسیدیم. یعنی همونجا دوستان دیدن که ما به جایی نخواهیم رسید، برای اینکه قانون از ما حمایت نمی کنه. ما شهروند ایران نیستیم با اینکه هستیم. یعنی من مشکلی ندارم، باید اعلام کنن که ما شهروند ایرانی نیستیم، ولی نمیتونیم که هم شهروند ایرانی باشیم هم از حقوق شهروند ایرانی برخوردار نباشیم. نمیشه. کار ما رو اینجوری خراب بکنید، مدام سوء استفاده بکنید. چه کسی به شما حق داده که مدام از این کار استفاده بکنید؟ آقای که هم فامیل شما هستن متاسفانه، آقای زرقامی
بله.
زمانی مدیر
رئیس سازمان صدا و سیما بود. اینجا من همین مشکل رو داشتم، خیلی فکر می‌کردن که من ارتباطی دارم، همینجا بگم من ارتباطی ندارم بهش.
همینجا الان فرصت خوبیه که شما هر گونه خبری
بله.
آقای زرقامی چند روز پیش پست گذاشته بود کودکانه رو.
بله، ایشو ادعا کرده بود که در دوره
به فضل الهی.
خب آقای زرقامی، البته این رو هم آقای قنبری بگم که این چیزو دارن که، یعنی این ادعا رو دارن که در دوره ایشون فرهاد تونست به رادیو تلویزیون ایران راه پیدا کنه، هرچند که حالا شما چند بار اسم خانم گلفام هم آوردیم، ما تلاش میکنیم خانم گلفام رو هم اگر شد حتما باشون تماس بگیریم، ولی واقعیت اینه که خانم گلفام هم درخواست کرده بودند که کارهای فرهاد از صدا و سیمای ایران پخش نشه، اما خب این هم بله، هنوز اتفاقی نیفتاده.
میدونم بله، ایشون هم چنین تلاشی داشتن، ولی خود ایشون همین کارها رو به آقای با اسم مستعار آزادی، برای اینکه اسم عجیبی هم هست که تهیه کننده از قرار موسیقی در ایران، کارها رو به ایشون فروختن برای سالها بدون اینکه از ما اجازه داشته باشن. آخه در کدام خرابآباد رسم اینجوری است؟ چون این رسمی هست، چون فقط باید برای ما پیش بیاد. ولی وقت میبینید که گرگر خواننده میفرستن، آدم که ایرادی نداره، ولی چگونه است که ما صاحبیش حقی نیستیم اونجا؟ برای برخی از آدم ها فرقی نمی کنه. یعنی این آدم های بددهان فقط میان که یه ناسزایی پرتاب کنن و برگردن به سوراخ‌هاشون. آخه ولی از یک جایی ما باید به هم احترام بگذاریم، همه با هم. اگر قرار به ایران آزاد و رها و درستی برسیم، باید به هم احترام بگذاریم، باید به هر قانونی که هست احترام بگذاریم. همین قانونی که بهش اشاره کردم، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان، برقرار همچنان، ولی ازش استفاده نمیشه.
چندی پیش البته اگه خاطرتون باشه یک همچین اتفاق مشابهی در بدون اجازه با اردلان سرفراز رخ داد. اردلان سرفراز پیگیری کرد، ولی مشخص نشد که آیا به نتیجه رسید در مورد اجرای ترانه سوغاتی یا نه.
من تا اونجا که شنیدم فکر نمی کنم، فقط همون محکومیت از قرار کافی بوده دیگه، چون دوستان رو محکوم کردن دیگه.
بله، عنوان شد که محکوم شد.
خبری که شما دارید همینه؟
آخرین چیزی که من شنیدم این بود که محکوم شد، ولی اینکه آیا حکم اجرا شد من در جریانش نیستم. فقط
اون داستان دیگه است در ایران. دقیقا اون یه داستان دیگه است. اینکه حکم اجرا بشه یک داستان دیگه است که معمولا اجرا نمیشه، یعنی در این جور موارد.
اتفاقا چند وقت پیشم به عنوان موزیک بد من یه توضیح بدم، موزیک بد موزیکی است که مثلا مجری وقتی در رادیو صحبت میکنه زیر صداش میره. من شاهد این بودم که آهنگ نماز کار آقای منفردزاده که شعر شما همراهیش میکنه به عنوان موزیک بد فقط موزیکش پخش میشد و خب همین هم باز جای سواله.
همه اینا جای سوال داره، معلومه. آقا اون سرزمین یا قانون داره یا نداره. اگر نداره که باید اعلام کنن که آقا ما قانون نداریم، اون وقت بعد همه خیالمون راحت دیگه، از اون به بعد دیگه اعتراض هم نمی کنیم. ولی نمیشه که هم ادعا کنید که ما صاحب بهترین دموکراسی روی زمینیم و قانونمندیم، اما به هیچ انسان ایرانی احترام نگذاری و این حقوق رو برای کسی در نظر نگیری.
یک نکته هم آقای قنبری هستش، این فقط فکر نمی کنم در مورد داخل ایران باشه، خب بیرون از ایران هم من شاهد این بودم که شما و تعدادی از همکاراتون از جمله آقای زولاند اگه اشتباه نکنم، آقای جنتی عطایی، دنبال حقوق خودتون بودید در ارتباط با کارهایی که در این سالها
ایرانی هست. هر جا که ایرانی هست، یعنی معلومه که ما عین این مشکل رو به شکل دیگری اینجا داریم، امروز تا همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، آوازخوانان محترم ایرانی که خیلی هاشون کارهای زیادی با ما داشتن، هر کدومشون، و همچنان با همون کارها سالن‌های کنسرت رو پر میکنن، از پرداخت حقوق ما، حقوق قانونی ما شانه خالی کردن. یعنی قانون کپی رایت، برای اینکه ما اینجا داریم زندگی میکنیم دیگه، شما اینجا دارید کنسرت میگذارید، این قانون میگه که برای حق اجرا پرفورمنس شما باید به شاعر و آهنگساز پول بدید. یک پول مختصری هم هست، چیز شبیه مثلا 250 دلار برای شعر و 250 دلار مثلا برای آهنگ، برای هر آهنگ.
بله،
ما نتونستیم به این حقمون برسیم تا همین لحظه که دارم با شما صحبت میکنم، ولی دوستان 200 هزار دلار 400 هزار دلار گرفتن، گوشتن تو جیبشون، رفتن خونه. ما نمیتونیم چنین رفتاری با هم داشته باشیم و بخوایم به روزگار بهتری برسیم.
به هر حال شرایط خیلی خاصی هست. یه مقداری هم برگردیم به حال و احوال خودتون این روزا، به خاطر اینکه خب این روزا جهان کرونا زده هم هست، داستان کرونا هم مزید بر علت شده.
نه با من عزادارم هستم، من خواهرم از دست دادم.
بله، تسلیت میگم خدمتتون.
مرسی. من حق ندارم که برم در آخرین ساعتها کنار خواهرم باشم یا مزار پدرم رو ببینم. آخه مگه میشه هم چیزی؟ ولی شما حق داری که با اثر من شوخی کنید. آخه شرمم اندازه داره دیگه، ولی گویا نزد ما اندازه ای نداره. به هر حال امیدوارم که 13 به در همسرزمینان رو تلخ نکرده باشیم، ولی اینه دیگه،
به هر شرایط خاصیه دیگه. ولی آقای قنبر، شما الان در قرنطینه این یا
نه؟ بله، قرنطینه. دقیقا،
پس در قرنطینه هست.
مثل اینکه آره، در دو روز پیش چند دقیقه رفتم بیرون، دوستان به من گفتن که قرنطینه باطله، دوباره از نو باید بگیری.
شرایط به گونه ای هست که یعنی تحمل پذیر هست با توجه به اخباری که میاد از آمریکا و در مورد شرایط خاصی که به
شرایط بدی داره، شرایط خیلی بدی داره، شرایط خیلی. اینجاست که ناگهان میبینی همه اون تأثیری که از سوپر پاور و ابرقدرت اینا داشتی تصویر واهی بوده. یعنی میبینیم که نه هیچ، یعنی نه ماسک هست، نه دستکش هست، نه. شما میرید به سوپرمارکت ها هیچ چیز پیدا نمیکنید. روزهای اول که دستمال توالت پیدا نمیشد، یعنی
هجوم برده بودن.
این مشکل ملیه، مشکل ملیه. من با چشم خودم دیدم که در یکی از این سوپرمارکت ها یه بخش دستمال توالت ساخته بودن و دو طرفش رو انسان مسلح گذاشته بودن. یعنی خیلی عجیب، تصویر عجیبی واقعا. برای اینجا وضع ما اینه، ولی من از وضع روحی، چون سالهاست همین کارو میکنم، یعنی در خلوتم و کار میکنم دیگه.
درسته.
من بیرون نمیرم، یعنی خیلی فقط میرم وقتی که هوا خوبه، شنا میکنم و راه میرم و باز بر میگردم. بنابراین برای من اتفاق عجیبی نیست در خانه موندن، ولی میدونم برای خیلی سخته.
دوست دارید که یک به دوستدارانتون، کسانی که این لحظه دارن گوش میدن، برای روزای قرنطینه که به هر حال در خانه موندن آدم رو کلافه میکنه، یک کتابی رو پیشنهاد بدید بخونن، ترانه ای رو، فیلمی رو، اون چیزی که خودتون فکر میکنید خیلی دوست دارید با دیگران به اشتراک بذارین؟
من پیشنهاد میکنم که نه در این روزها، که در روزهای دیگه هم ترانه های خوب گوش کنن. یعنی یک لیستی برای خودشون درست کنن از مثلا موزیسین های مورد علاقهشون، یا خوانندگان مورد علاقهشون، یا فیلمسازان مورد علاقهشون. بعد اون لیست رو دنبال کنن. ولی برای اینکه ما یکی از اشکالامون اینه که مثلا از یک هنرمند خوشمون میاد ولی نمیریم همه کارش رو تعقیب بکنیم، با همه کارش اصلا آشنا نیستیم، یک کارش رو دیدیم یا شنیدیم و بر اساس همون کارم داوری میکنیم، یا میگیم خوبه، خیلی هم داوری همون شتاب زده است دیگه، یا میگیم خیلی خوبه، یا میگیم آخ این چی بود، آخ این که خراب کرد. این اخلاق رو بذاریم کنار در این روزهایی که این فرصت به ما داده شده، فرصت خلوت کردن با خودمون، خلوتمون رو درست بکنیم. برای اینکه ما هر کاری که میکنیم بیرون مهم نیست، وقتی که برمیگردیم به خانه مهمه، وقتی که به خلوتمون برمیگردیم اهمیت داره. یادمه که استینگ معروف، شاعر، آهنگساز، آوازخوان پرآوازه، چند سال پیش همین رو گفت، گفتش که آقا این کاری که ما میکنیم بیرون اینا بازیه، با اون گیمه، بازیه هنریه. زندگی از لحظه شروع میشه که ما وارد خونمون میشیم، وارد خانواده میشیم، وارد خلوتمون میشیم. اون خلوت خیلی مهمه. ما ایرانی ها اون خلوت رو نداریم یا کم داریم. فرقی هم نمی کنه، من دیدم آرتیستمون هم همینه، غیر آرتیستمون هم همینه، این خلوت رو نداریم. به همین دلیل چون از تنهایی شاید میترسیم، وحشت داریم، تنهایی برامون فاجعه است. به همین خاطر حالا الان که نه، ولی پیش از این ماجرای قرنطینه آدم ها تا غروب میشد زود زنگ میزدن دور هم جمع شدن که شاید بتونن تنهایی رو از یاد ببرن. ما باید برگردیم به خودمون. این فرصت درخشانیه در این حال، خیلی عجیب دیگه، یعنی یک فاجعه رو داریم زندگی میکنیم اما همزمان جهان داره تر و تازه میشه. این اقیانوس بدبخت، دریای بدبخت، جنگل بیچاره، اینا در غیبت ما حالشون بهتره.
این یه نکته اساسی. اتفاقا چهارشنبه سوری بود، ما یک برنامه‌ای داشتیم، منصور با ما بود، بعد صحبت شد، من دیدم یک جایی یک نفر پستی گذاشته و پست اینستاگرامیش، استوریش، نوشته بود که خیابونای تهران رو نشون داده بود که پرنده پر نمیزده، این شهر ارواح بود، و نوشته بود که شاید جهان تازه در راهه یا آخر انسان خودخواهه، و این رو نوشته بود رو استوریش.
بسیار خوب. خیلی از کارهای همین آلبوم آخر منصور الان یه مفهوم دیگه ای گرفتن.
بله، مثلا گیسو در باد که در مورد زندگی میگه و انگار شرایط امروز ماست، زنده بودن زیباست.
این اون حسیه که شاعران دارن، شاعران جدی دارن، شاعران راستاسکی دارن که میتونن، چون برمیگردن به اون خالص‌ترین حس، یعنی دیگه در این سفری که هست، سفر به خیشتن، وقتی که داری کاری رو خلق میکنی برمیگردی به نابترین حس آدمی، به نابترین جای آدمی. حالا اگه زخمه که عمق زخمه، اگر شادیه اوج شادیه، اما هرچه هست خالص خالص. اینه که وقت شاعران میتونن پیشگویی بکنن و فردا رو ببینند.
یک شنونده ی آقای قنبری یک پیامی رو خطاب به شما نوشته، البته خاطرش رو گفته، گفته در یکی از سالهای 60 با ماشینم از خط کناره میرفتم مشهد، سر راه شمال از راه فرعی پیچیدم به طرف ساحل، تنی به آب بزنم، یهویی سر و کله چند تا پاسدار جلوم ظاهر شدن، پرسیدن کجا، گفتم میرم کنار ساحل برای استراحت، گفتن دریا تعطیله، گفتم یعنی چی تعطیله، گفتن یعنی همین. از حرف زور و بی منطقشون اعصابم به هم ریخت. شب تو راه از رادیو ماشینم داشتم به صدای آمریکا گوش میکردم که دیدم این ترانه آبی دریا قدغن داره پخش میشه. تعجب کردم، دقیقا داستان من بود. از این رو این آهنگ با روح و روانم عجین و خاطره شد.
دقیقا، چقدر درست، چون برای خود منم این آغاز ترانه قدغنه، برای خود منم که بارها تعریف کردم در کتاب دریا در من و اینجا و اونجا که من در چون بهترین پناهگاه من وقتی که ایران بودم شمال بود و میرفتم به دریا کنار، اونجا یه خونه کوچکی پدرجان داشتن. من مثلا 5 ماه 6 ماه اونجا زندگی میکردم و وقتی که این اتفاق افتاد من روی ساحل بودم، یعنی در ساحل نشسته بودم و روی ساحل هم از اون حرف در ساحل نشسته بودم، دریا رو میدیدم. برادران آمدن گفتن اینجا چیکار میکنی؟ گفتم کاری رو میکنم، دریا رو نگاه میکنم. گفت دریا رو نگاه میکنی؟ دریا نگاه کردن داره. گفتم خاله خب بعضیا علاقه دارن نگاه کنن. گفت پاشو جمع کن برو. و بعد همون موقع بود که دیدم با چند تا جیپ دیگه آمدن توی این طوفان شن و ماسه و اصلا صحنه عجیب غریبی بود و برادران آویزون از این جیپ ها و بعد رفتن به سراغ خانم ها. خانم ها رو از دریا کشیدن بیرون، هنوز زنان مردانه نشده بود دیگه، آغاز ماجرا بود. و مرد ها اعتراض که آقا چرا اینجوری میکنی؟ تو که از من نامحرم تری، من این همسر منه. و این صحنه عجیب آغاز ترانه قلقن بود. بعد آمدم توی کوچه های دریا کنار، اول حالا بر در و دیوار که شعارهای وحشتناک غیر انسانی اون یک طرف، یک اعلامیه پخش میکردن، خودم هم گرفتم. و همیشه حسرت من توی این سال هایی بوده که چرا گمش کردم، چون ندیدم کسی دیگه از این اعلامیه حرف بزنه. بعد اون وقت خب دوست داری که مدرکی هم داشته باشی برای اثبات حرفی که میزنی. ولی به هر حال شوخی نمی کنم، دروغ نیست. تا اونجا که من میدونم شاعران دروغ نمیگن. چند مورد نوشته شده بود روی این صفحه بدرنگ بدریخت. یک، پوشیدن پیراهن آستین کوتاه ممنوع، دوچرخ سواری خانم ها ممنوع. یعنی هر چی که شما فکرشو بکنید ممنوع بود در این اعلامیه. خندیدن و جلف بازی نمیدونم در آوردن ممنوع. چی تا و یعنی فقط تنها موردی که غایب بود در این اعلامیه
انسان بود. انسان هم ممنوع میشد دیگه،
برآمدن آفتاب و آره و نفس کشیدن انسان.
چون فقط شما اونجا میگین که تو قدغن من قدغن، یعنی حضور انسان هم به نوعی قدغن میشه.
دقیقا.
به هر حال همسخنی با شما که خیلی لذت بخشه، ولی خیلی ممنون که قبول کردید مهمان خانه شماره 13 ما باشید مثل همیشه و من هم لذت بردم مثل همیشه از همصحبتی با شما. برای این پایان گفتگومون من از شهرام کارگردان فنی این برنامه خواستم که ترانه کودکانه شما رو ورژن خودتون، ورژن سال
بسیار فکر خوبی کردید،
اون رو پخش کنیم که فکر میکنم پیام شهریار قنبریه به مخاطبانش و به آدمهای این کره خاکی که البته زبان فارسی رو متوجه میشن.
دقیقا. مرسی عزیزم،
با هاتون بدرود میگم.
قربانش، درود بر تو بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره یندو، بوی یاسه جنمازه ترمه مادر بازه، بایلا سمسون و سر می کنم باینا خستگی مدر شادی شکستن قلک بود، وحشت کم شدن سکه عیدی است
شمردن زیاد توی اسکلاس تا نخورده نای کتاب و اینا زمستون رو سر میکنم و اینا خستگیم رو درد میکنم قاشق زدن دختر ناز چشم سیاه شاقه یه خیز بلند از روی بطسه های نور برق کفشه چپ شده گنجه ها و اینا زمستون رو سر می کنم و اینا خستگیمو در میکنم عشق یک ستاره ساختم با دلک ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عین مدرسه بوی گلای سرخی که آبی میشن رو غزلا و اینا زمستون رو سر میکنم و اینا خستگی رو در میکنم بوی باغچه بوی حوز باغچه تنگ ماهی شب جمعه پی فالوس توی کوچه گم شدن توی جوی لاجوردی حواس یه آب سنی و اینا زمستون رو سر میکنم و اینا خستگی رو در میکنم فکر سرد حافظه در شب تبعیدی عکس هفتین زرد و باره ته اخمه چمدون بی با بی سر یه فرشته میگه Welcome to LA و اینا زمستون رو سر میکنم با شما بهارو باور میکنم و اینا زمستون رو سر میکنم فردا رو باور میکنم
بله شنیدید ورژن یا چی بگیم بهش واژه فارسی ورژن دنبالش میگردم بکتاش خمسپور اینجاست بکتاش خیلی به مسائل فارسیلوژی اهمیت فارسی ورژن رو بکتاش چی بگیم
شاید بشه گفت یکی از واژه ها
گونه جدید ترانه کودکانه بود از شهریار قنبری که به حوادث و اتفاقاتی که شاعر در این روزگار تجربه کرده هم اشاره ای داشت گفتگوی داشتیم با شهریار قنبری دل پری داشت از داستانهایی که اتفاق افتاده